أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در معادن به این عبارت مرحوم صاحب عروه رسید، اگر عبارتش رو من اینجا داشته باشم خدمتتون میخونم. ولا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن، خمس المعدن بین ان یکون فی ارض مباح او مملوکه. حالا که ما گفتیم که خمس معدن واجب هست و ادلش هم روشن شد، ایشون میفرمان فرق نداره که این معدن در ارض مباح باشه. مثلا زمینی هست موات، این ها رفت یک کوی هست موات، زمین مواتیه، رفت اونجا را احیا کرد و معدنش هم استخراج کرد، باید خمسش رو بده. در ارض مباح باشه، یعنی ارضی که من احیا ارضم فهی له، حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. البته این روایت، این حدیث در بحث اراضی باید بحث بشه، به حکم به اجازه امام هست، یعنی امام و حاکم باید اجازه بدهد. اگر اجازه باشد و شخصی رفت یه زمین را احیا کرد، اون دور مالک میشه. این آقا رفت در اون ارض مباح که میتونه احیا بکند، یه معدنی در آورد، فرمایان فرق نداره، خمسش رو باید بدهد. ولا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین ان یکون فی ارض مباح، که با احیا انسان مالک میشد، با تهجیر حق اختصاص پیدا میکند، او مملوکه، یا زمین زمینه مملوک، ملک خودشه، در زمینی که ملک خودش هست، مثلا زمین مباد بوده احیا کرده، یا از دیگری خریده، یا از پدرش به ارث رسیده، اون وقت در این زمین این آقای معدن را استخراج کرد، این یجب علیه الخمس، خمسش را باید بده. در این مملوک، حالا این که می‌فرماید فرقی نیست، دلیلش اطلاقات. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یا اطلاقات که در خصوص معدن بود. اطلاقات نفرمود که اینو از زمین خودت اخراج بکنی، یا از زمین مباح مثلا اینو استخراج بکنی، مطلق بود. پس دلیلش میشه چی آقا؟ اطلاقات. اطلاقات خمسی که شامل معدن میشود، یا ادله خمسی که در خود معدن وارد شده که خوندیم. در مملوکه یه بحثی هست که بعداً میاد اشاره میشد. حالا کسی آمد در زمین غصبی، ملک خودش نیست، ملک دیگریه، اونجا معدن استخراج کرد، این چی میشود؟ آیا خمسش واجبه بر این استخراج کننده، یا خمسش واجبه بر اون صاحب ملک، صاحب زمین؟ ظاهرا سید میفرماین که این معدن مال صاحب زمینه و خمسش هم باید او بده. آی خوی رضوان الله علیه اونجا یه اشکالی خواهند کرد که این آقا اصلا حیازت نکرده بود. اگر بله، اگر اون معدن را از یک متری، دو متری، سه متری استخراج بکنن، بله، ولی رفته مثلا 500 متر رفته زیر زمین، 300 متر رفته زیر زمین، زمین هم غصبیه، استخراج کرده. اونجا را که این آقا وقتی اینجا را احیا کرد، اصلا قصد تملک، قصد حیازت اونجا را نداشت تا بگیم مالک اونجا هم شده. پس چه کسی این را حیازت کرد؟ همین غاصب. مالک چه کسیه؟ خود این غاصبه. چرا؟ برای اینکه اون مالک اصلا قصد حیازت اونجا رو نداشت، و ملکیت در مباهات تابع حیازت دیگه. و الا اگر قصد حیازت نداشت باشه چرا مالک میشود؟ همون بر اباحه اصلیه باقیه. دست کردید؟ ما یه استثنایی داریم که به تبعیه میگیم، اونم در حدیثی هست در مورد کعبه مکرمه که من انان الارض الى من تخوم الارض الى انان السما، کعبه فضاش تا انان السما مربوط به کعبه است، تا زیر زمین هر چی قدم برد محاذات کعبه قابل تملک نیست. از اونجا یه تبعیت به دلیل خاص ثابت شده. آیه خویی می‌فرمایند جای دیگر چنین دلیل نداریم که تبعیت تا مثلا هزاران متر هم ادامه داره، تا مثلا هزاران متر در طرف آسمان و همچنین طرف زمین. اگر حیازتی کرده بود اون موقع علی عین و علی رأس، ولی فرض این است که این آقا اصلا قصد حیازت اون قسمتها را نداشت. و با این بیان که انا میخوام بفرماین که اینجا مشکله بگیم که بر خمس مربوط میشه بر اون صاحب زمین، چون او مالک نبوده که تا بگیم که در ملک او استخراج کردند و به این غاصب چیزی نمیرسه، تصرف عدوانی کرده، اون مملوک صاحب زمینه، او هم باید خمسش بده. در کجا؟ مساجد؟ نه، مخصوص کعبه است. ولذا این بحث میاد که حالا کسی میخواد در ملکش 20 طبقه بسازه، آیا اینجا واقعا مالک این 20 طبقه را، یا اینکه نه یه بحثی در برج سازی اینها، اینا بحث باید بشه دیگه. به هر حال تبعیت تابع حیازته. ببینیم آیا حیازت یه جاهایی با قصد درست میشه، یه جاهایی ممکنه با قصد درست نشد، و در این موارد این اشکال پیش میاد که حالا بحثش هم باز در اون مسئله ای که میاد انشاءالله اونجا بیشتر انشاءالله توضیح میدیم. اما اصل این که فرقی نیست که این زمین مباح باشد یا مملوک باشد، کسی که استخراج کرد چون حیازت کرده قهرن مالکش شده، زمین ملکی خودش، چون حیازت کرده مالکش شده و وقتی مالک شد خمسش رو هم باید بدهد، استخراج کرده معدنه، معدن خمسش بر این آقا واجبه. این دلیلش اطلاقات. اون وقت میفرماید که و بین ان یکون تحت الارض او علی ظهرها، اینم در اون بحث دیروز روشن شد دیگه انشاءالله تعالی. گفتیم که کلمه معدن تعریفاتی که علما کردن و اهل لغت کردن معنای عامیه، چنین قیدی نداره که تحت الارض باشه. وقتی ما با تبادر، با علایم حقیقت مجاز، با استظهار عرفی به این نتیجه رسیدیم که معدن شامل هم تحت الارض هم فوق الارض، خصوصیت معدن این است که این یک مالی، یک چیزی جمع شده باشد در اینجا که له قیمه، قیمت دارد، مثل خاک معمولی نیست، قیمت دارد، در یه جای جمع شده، اونم یه معدن. خب دیگه قیدی ندارد که تحت الارض باشه یا فوق الارض باشه. حتی در مورد فوق الارض دلیل خاص داشتیم، صحیحه محمد بن مسلم که در ارض سبخه بود، که ارض سبخه اون زمینی بود، شورزاری بود که آب اونجا هست و بعد کم کم تبدیل به نمک میشه. امام فرمود هذا معدن. بس بنابراین این که میفرماین فرقی نیست، هم به جهت معنای لغوی و عرف عام معدن، هم به جهت روایت خاصه‌ای که در این خصوص وارد شده. رد کردید؟ این هم راجع به این مطلب دلیلش عرض کردیم، اطلاقاته، اطلاقات اینجا رو میگیرد و دلیل خاص هم داریم. خب بعد می‌فرماید ولا بین ان یکون المخرج مسلما او کافرا ذمیا بل ولو حربیا. در جهت استخراج کننده هم فرق نمی کند استخراج کننده مسلمان باشه یا کافر باشه. کافرم یا کافر فرق نمی کند که کافر ذمی باشه که طبق قرارداد ذمه به در دولت اسلامی در تحت لوای اسلام زندگی می کند و جزیه می پردازد، یا اینکه کافر حربی باشد. کافر حربی در مقابل ذمی نیست، یعنی تنها شکل نیست، کافر حربی در مقابل ذمی و معاهده، یعنی کافری که نه معاهده است با اونها، با مسلمان های عهد پیمانی هم نداریم، ذمی هم نیست، این میشه کافر حربی. کافر حربی پس اون است که نه عهد و پیمان هست. عهد پیمان هم عرض کردیم دو نوع هست دیگه، یا هدنه یا امان. هدنه را دولت با دولت ها میبندد، عقد هدنه یه عهدی هست که الا الذين عاهدتم من المشركين، همون عهد هدنه است، عقد هدنه است. یا امان است دیگه، یه کسی شخصی از مسلمان ها به چند نفر از کفار امان میدهد. خب پس کافر حربی در مقابل کافر ذمی و معاهد است که معاهد هم به اون دو قسمش عرض کردیم، یا هدنه مهادنه یا مستعمنه. خب فرق نمی کند، مرحوم سید بهتر بود بگید که فرق نمی کند که کافر ذمی باشد یا معاهد باشد یا حربی باشد، چون ظاهرا خصوصیت نداره که ما معاهد را بذاریم کنار.
میشه آن دست بس
ما همین است دیگه. الان میخوایم امروز اینا بحث کنیم، ان شاء الله بحث بکنیم. پس بنابراین اگر کافر هم استخراج معدن کرد، خمسش را بدهکار است، باید بدهد. یجب علیه که خمسش را یک پنجم را بدهد. خب بعد میفرماید که بعدن، حالا چون ولا بین ان یکون بالغا او صبیا و عاقلا او مجنونا فیجب علی ولیهما اخراج الخمس، حالا اونجا را نمیرسیم، و یجوز للحاکم الشرعی اجبار الکافر علی دفع الخمس، چون این قسمت مربوط به اون کافر اینجا را خوندیم که حاکم شرعی برش جایز است که کافر را مجبور کند الا دفع الخمس مما اخرجه، و این کان لو اسلم سقط، ولو اینکه اگر مسلمان بشد این تکلیف ازش برداشته میشد به جهت قاعده الاسلام یجب ما قبله. خب اگر این قاعده جب نبود، بله بعد از مسلمان باید میداد، ولی خب قاعده اگر مسلمان بشه ساقط میشود، اما اگر مسلمان نشد باید بدهد، واجب برش بدهد. و حاکم اسلامی اجبارش میکند که این را، این خمس معدنهایی که استخراج کردی بده. خب این فرمایش سید. پس سید میفرماین که مستخرج مسلمان باشد یا کافر باشد فرق نمیکنه، کافرم به اقسامش. و این نمر کلام در این مسئله است که دلیل این مسئله چی هست که بر کافرم واجبه. برای استدلال به این دو تا وجه قابل بیان است. وجه اول این است که بگیم خمس از احکام وضعیه هست، و احکام وضعیه دیگه مخصوصا اون قسمت هایی که مربوط به زماناته چیزی را ضامن میشه. احکام وضعیه مخصوصا اونهایی که مربوط به زماناته، اونها دیگه استثناء بردار نیست. احکام تکلیفیه درش بس است که آیا تکالیف شامل هم مسلمان هم کافر میشد یا نه. اما احکام وضعیه، کافر آمد یک شیشه را شکست، پولش بدهکار میشد یا نه؟ یا مثلا حیوانی را کشت، حیوان کسی را. پس بنابراین مخصوصا در باب ضمانات دیگه فرقی بین مسلمان و کافر و بالغ و صبی و اینا نیست، اون بدهکاری سر جای خودش هست. بس بگیم که از اول خمس به عنوان یک حکم وضعی متعلق هست به خود معدن. معدن که استخراج روش خمس دارن، یک پنجمش مال اصحاب خمس هست، اصلا رفتی به مکلف ندارن. بله مکلف حالا که فهمیدیم مال یک پنجمش مال دیگریه باید رد کند به صاحبش. خمس از اول متوجه چی هست؟ متوجه اون معدن هست که استخراج شده هست. وقتی این طوری باشه خب دیگه ربطی به اون مکلف نداره. حکم تکلیفی بعد از اونه، یعنی که حالا که معلوم شد این مال مال دیگری هست باید ببرن به صاحبش بدن، یا میان ازش میگیرن که ها این مال شما نیست. خب این وجه، این وجه را ممکنه کسی اشکال بکند، بگد که نه ظاهر ادله و علم انما غنمتم یا اون روایت که میفرمود از اون چیزی که استخراج کردید مما آلجهو، روایتی که خوندیم معالجه کرده به مالش در اونها خمس هست، ظاهرش این است که یک تملکی صورت میگیرد و از ملک انسان خمس منتقل میشود، نه اینکه اصلا قبل از اینکه من تملک پیدا بکنم از اول از ملک من خارج میشود، از اول این خمس متعلق این مال میشود. پس بنابراین این وجه قابل اشکال هست، ممکنه کسی ادعا بکند ها، ولی قابل اشکال هست که خمس ظاهرش این است که بر ملک تعلق میگیرد، یعنی مملوک انسان میشود مثل سایر موارد خمس دیگه، مثل رب ارباح مکاسب و امثال اینها. وقتی که تو سلطه این سلطنت این آمد خمس میاد، پس این وضع قابل استناد نیست. باید برگردیم به اون مسئله اصلی. مسئله اصلی چیه؟ آیا کفار مکلف به فروعات هستن یا نیستن؟ باید اونجا مشکل حل بشود که کفار آیا مکلف به فروعات هستن یا نیستن. اگر ما اثبات کنیم که کفار مکلف به فروعات هستن، طبعا این هم یکی از تکلیفات دیگه، واجب میشه که باید خمسش بده. اگر اثبات نتونیم بکنیم اینم واجب نخواهد بود. اون وقت وضعی که برای اثبات توجه تکالیف به کفار گفته شده به نظر میاد وجوهی هست قوی، چنانکه نظر ظاهرن مشهور هم همین است، ما هم به نظر ما میاد که این نظر صحیحه و ادله کسانی که میگن نه کفار مکلف نیستن مثل آیه خوی رضوان الله علیه قابل پذیرش نیست، در اینجا ایشون را دلیلشون و ادلهشون رو متعرض خواهیم شد. پس بنابراین نظر مشهور اینجا قابل دفاع هست، اونم این است که کفار مکلفه هم بر اصول هم بر فروع به جهت این وجوهی که خواهیم گفت. خب یا ایوهم ناس در اوائل سوره بقره است، یه اعبدوا ربکم الذی خلقکم، نمیگه یا ایوه المؤمنون عبادت کنید. عبادت خب نماز روزه است، اینها را بینید که این تکلیف آمده و مخاطبش ناس شامل هم مسلمان هم. یا آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، گفتن بعضی ها گفتن فصیح ترین آیه قرآن کریم این آیه است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. خب این آیه هم یأمر المسلم والکافر و غیرهم من الناس، یاد کردی؟ پس بنابراین اطلاق داره. یا میفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع، علی الناس نفرمود علی المؤمنین، از فرموده اطلاق شامل همه هست. خب آیاتی که متضمن تکالیف هست، برخی از این آیات یا عمده این آیات مطلق هستن. این یه طایفه. طایفه دوم آیاتی هست که به خصوص به مشرکین خطاب میکند و میگه این تکالیف رو انجام بدید. مثلا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا و لا تقتلوا اولادكم من املاق. اصلا مخاطب آیه بیشتر کفار هستن، فرزندانتون را به خاطر گرسنگی زیر خاک نکنید. از فرمودی دعوت پیامبران را ببینید، هم توحید و حضرت شعیب اعبد ربکم ولا تفقسوا الناس اشیاءهم، یعنی خدا رو عبادت، یعنی مسلمان بشید ولا تفقسوا، یعنی این طوری نبود که بفرماین که نه آقا حالا فعلا ما کاری نداریم با شما، فقط بیایید موحد بشید. نه، هر دو دعوت کنار همه. ببینید فرماید که قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق. 10 تا دستور هست این آیه که این دستورات را مخاطبش مشرکین مکه بوده. اون قضیه ای که اون دو نفر از مدینه آمدن، ظاهرا این آیه شأن نزولش همونجاست، آمدن که اون منزل رفیقشون بودن و اونا شنیدن که حضرت رسول مبعوث شده. اون صاحب منزلشون گفت که اگر میخواهید برید طواف، چون اینا محرم بودن، یه مشرک بودن ولی محرم بودن، که گوشتون پنبه بذارید برید. اینا هم اول اطاعت کردن، پنبه گذاشتن و از بزرگان مدینه بودن. بعد تو وسط طواف اینا پشیمون شد، گفتن که این چه کاری ما، خب برگردیم مدینه. مردم میپرسن میگن خب چین خبری شده، این آقا را دیدید، این چی میگفت؟ ما بگیم گوشمون پنبه کردیم که این خیلی مثلا خفتی میشه برای ما. و علاوه پنبه ها را در آوردن و رفتن خدمت پیامبر، گفتن چی میگه فلان اینا. مثلا بعد پیامبر این آیات را و آیات دیگر را خوند و اینها مسلمان شدن. به هر حال میخواییم عرض کنیم که این اصلا خطابش به غیر مسلمینه آیات. یا این آیه، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی. یا بنی اسرائیل، خطاب به بنی اسرائیل زمان پیامبر اکرم دیگه. بنی اسرائیل پیامبر اکرم که خب یهودی بودن، میگه میفرماید اوفوا بعهدی، وفا کنید، اوفوا بعهدکم و ایای فرهبون. یا آیه دیگه تا همین ادامه همین آیات، یا بنی اسرائیل و اقیم الصلاة و آتوا الزکات، به یهودیه بگید که نماز درست بخوانید، زکات بدید. ورکعوا مع الراکعین، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اصلا خطابش یهودیاست. و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بس میبینید آیات آیات خاصی داریم، مخاطبش فقط یه کفاره و امر میکنه به نماز، به سایر تکالیف فرعیه. یا اون آخرین آیه که میخونیم، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیموا الصلاة و ما امروا یقیموا الصلاة و یوت الزکات و ذلک دین القیمه. بس معلوم است که این اوامر متوجه اونا بوده طبق بیان آیه کریمه. باز دسته ای از آیات هست که تهدید میکنه اونا را به عذاب، که اگر تکالیف را انجام ندید مواجه عذاب این جزای این خواهید بود. خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. طعام مسکین را ترغیب نمی کرد، یعنی خمس زکات اینا را نمی داد مثلا. یا این آیه، و ویل للمشركين الذين لا يؤتون الزکات. دین دیگه روشنه که عذاب را برای مشرکین به خاطر اینکه زکات نمیدهند مقرر فرموده. و ویلون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. پس بنابراین یا این آیه، کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المسلین ولم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. که اینا میگن چرا شما را به جهنم انداختن؟ میگن لم نکنن مسلین. بعد میگن ما آخرت را هم تکذیب میکردیم، پس معلوم مسلمان نبودن دیگه، این مجرمین مسلمان نبودن. پس آیات قرآن چند دسته آیات هست، هم به اطلاقش، هم به خطابهای خاص، هم به جزایی که برای اونا متوجه کرده، روشن میشد که کفار هم مکلف به چی آقا؟ به فروع هستن. خب آی خوی رضوان الله علیه راجع به این آیاتی که دیگه کسری هستن دیگه، فرماید که ویلون للمشرکین الذین لا یؤتون زکات، از این خواسته یه جوابی بفرماید. فرمودن که ممکن هست این عذاب مربوط به اون ندادن زکات نباشه، بلکه به خاطر عدم اسلام هست که منجر شده به عدم زکات، یعنی برمیگردونن به عدم اسلام. که اینم عرض میکنیم که بله این تعبیر را میتونه، ولی این تعبیر خلاف ظاهر ظاهرن، این بیان ایشون رضوان الله علیه که واقعا حق عظیمی دارد، خودش رو وقف کرد برای علم و برای خدمت به حوزه ها، ایشون این بیان را دارن، ولی این بیان ظاهرا قابل اتمام نیست. چرا؟ برای این خلاف ظاهر است. برمایت که لم نکن من المسلین، خب خود اونا میگن به خاطر این که ما مسلمان نماز نمیخوندیم ما را انداختن به سقر، نه اینکه به خاطر این که ما مثلا توحید را نپذیرفتیم مثلا انداختیم تو سقر. خب روایاتی هم یه روایت اشاره بکنیم که روایت صحیحه محمد بن علی بن حسین به اسنادی عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، بر اون صدوق با سند خودش از حریز که از اصحاب اجماع هست، قال انه قال ما من ذی مال ذهب او فزه، یم ما من ذی مال، دیگه نمیگه مسلمان، هر کسی که مال داره ذهب و فزه دارد، یمنع زکات مالهی الا حبسه الله یوم القیامه، خدا اون رو حبس میکنه، بله بقاء قرقر، در یه زمینی که قرقره، قرقر یعنی صحرای هموار پست، در اونجا اون را و سلط علیه شجاعا اقرع، شجاع همون به اصطلاح مار خطرناک، بله اقرع که ظاهرا صاف و املس و اینهاست، یریده و هو یحید و ان، که اون طرف این حمله می کند و این هم کنار می کشد، فاذا را انه لا یتخلص من امکنه من یده، میگه که نه نمیشه از این حیوان درنده از این مار مثلا نجاتی نداره، دستشو میداد که دهنش تا این کنه خلاص بیده، فقذمها کما یقذم الفجل یا فجل، اونم میخوره میجوه مانند جویده شدن تروب، ثم یسیر توقن فی اونقه، بعدن اون شجاع یه توقی میشه به گردن این، و ذالک قول الله عز و جل سیتوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، توق خواهد شد روز قیامت اون چیزی که ندادن، یعنی همین اموال تبدیل میشه به مار، این اموالی که اینقدر دوست داشت خیلی مثلا براش اهمیت میداد، این مال اموال در قیامت تبدیل میشن، ظاهرش یه اینطوری آدم میفهمد که تبدیل به همون شجاع میشد، شجاع ارقم میشد که اون وقت باید او تحمل کنه، چون آیه را امام شاهد آوردن سیتوقون ما بخلو به، همون چیزی که بخل ورزدن اون طوق گردن میشد، یعنی این آیات یک دلیل میشه، این حدیث و این آیه بر تجسم اعمال. خب حالا حدیث باز ادامه داره، نظیر این حدیث در بله در وسائل شیعه هم باب سوم از ابواب ما تجب فیه الزکات، حدیث یک جلد نهمه، باب سوم از ابواب ما تجب فیه الزکات، حدیث اول. خب از این روایات، روایات دیگری هم هست، اینا دلیل بر این است که کفار مکلف به فروات هم هستند. اون وقت در مقابل آی خوی رضوان الله علیه و کسانی که قبول نکردن این مطلب را، اینا وجوهی دارن، باید اون وجوهشون را ببینیم که اونها به چه استدلال کردن برای اثبات این معنا که نه کفار مکلف به خمس و اینها نیستن. بد کردید. خب یکی از وجوهی که استدلال کردن این دوتا حدیثه. حدیث این است: ما رواه الکلینی به سند صحیح، استدلال آیه خویی را از میکنیم، ان محمد ابن محمد ابن ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان زراره. بله جلیل اون ان جلیل دیگه اجلا هستن دیگه همشون. قال قلت لابی جعفر علیه السلام اخبرنی ان معرفت الامام، به امام باقر عرض کردم که معرفت امام واجب یا واجب نیست. اخبرن ان معرفت الامام منکم واجبتون علی جمیع الخلق، به همه واجبه، مسلمان کافر همه واجبه. فقال ان الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله الى الناس اجمعین رسولا و حجتا لله علی جمیع خلقه فی ارزه، فمن آمن بالله و به محمد رسول الله و تبعه صلی الله علیه و آله و صدقه، کسی ایمان بیاره به پیامبر او را تصدیق بکند، فان معرفت الامام منا واجبتون علیه، معرفت امام تازه بر او واجب می شود. اون چیزی که واجبه اصول عقایده که بر همه واجبه. کافر باید بیاد اول مسلمان بشد، پیامبر را اقرار بکند، ایمان بیارد. طبق این حدیث ها می‌فرماید که کسی که ایمان آورد به خدا و به پیامبر، فإن معرفت الامام منا واجبتون علیه، و من لم یؤمن بالله و برسوله و لم یتبعه و لم یصدقه، کسی اصلا قبول نکرده و یعرفو حقهما، حق خدا و پیامبر را اگر نشناخته، فکیفه یجب علیه معرفت الامام، چگونه معرفت امام بر او واجب بشود؟ و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما، در حالی که اصلا خدا را قبول نداره، رشته را قبول نداره. بیان بگن یخشو بچسبن بیا که امام را قبول داشته با. فرمان این معنا کنه نیست. ممکنه بعضی از دانشمندان مثلا این حالت را داشته باشه، بیان میگن ما امام را قبول داریم، امام معصوم، امام مهدی را، ولی بقیه را هنوز مثلا قبول نداریم. مثلا چنین چیزی ممکنه در این دانشمندان روشن فکر ممکنه چنین چیزی باشه، ولی فرمان چه فایده ای داره؟ این حدیث فرماید که نه، باید اول خدا و پیامبر را قبول کند، بعد نوبت میرسه به امام. قال قلت فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما انزل الله. حالا این سائل سوال میکند که زراره است دیگه، سوال میکند که حالا کسی مسلمانه ولی مثلا شیعه نیست، اونا چی؟ اونا مکلف هستن یا نیستن؟ قال قلت فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما انزل الله، میگه هر چی پیامبر آورده من قبول دارم. یجب علی اولای که حق معرفت کن، اونها دیگه معرفت شما بر اونها واجبه، بر سنی ها واجبه، اونها که خدا پیامبر قبول دارن. قال نعم، من فرمود بر اونها واجبه. الیس ها اولای یعرفون فلانا و فلانا، اونها که برای خودشون یه امام های اختیار کردن دیگه، فلان و فلانی را قبول کردن، الیس ها اولای یعرفون فلانا و فلانا. قلت بلا، بله اونها خیلی مرید اونها هستن، بله فلان و فلان را. قال اترا ان الله والذی اوقع فی قلوبهم معرفت هؤلاء، امام فرمودن فکر میکنی که خداوند معرفت اون دو نفر تو قلب اونها انداخته که خیلی مثلا محبش هستن؟ والله ما اوقع ذلك فی قلوبهم الا الشیطان، اونها به خاطر اون گرفتاری هایی که داشتن خداوند اونها را واگذار کرده به حال خودشون، در اثر این که واگذار شدن به حال خود، شیطان تو قلب اونها محبت و فلان و فلان را انداخته. لا والله ما الهم المؤمنین حقنا الا الله عز و جل. این که مؤمن بینه که حق ما را میشناسه، این در سایه الهام خداست به مؤمنین، عنایت خداست که بزرگترین عنایات خدا محسوب میشود. قصه اون هاشم را تو منبر شاید گفته باشید دیگه، اون چی هست در خدمت امام، ظاهرا حادی میرسه اظهار ابو هاشم، ابو هاشم بغدادی اظهار میکنه که من چیزی ندارم، مثلا فقیر شدم، قبلا پولدار بودم، سرمایه دار بودم، مثلا الان فقیر شدم، چیزی ندارم. امام میفرماید نه، شما که خیلی پولداری، مثلا خیلی غنی هستی، خیلی ثروت داری. گفت نه والله دی الان هیچی ندارم، قبلا داشتم. امام میفرماید اگر این کوه که الان در این شهر هست، یه کوهی رو مظاهرن نامی برن، اینا طلا بکنن به شما بدن، بگن از ولایت ما دست بردارید، دست برمیدارید؟ گفت نه. گفت شما خیلی ثروت بالایی دارید دیگه، شما حاضر نیستید یه اون چیزی که دارید او را با یه کوه طلا عوض بکنید. این نعمت خداست که به ما داده، که بالاترین نعمت هاست که الحمدلله. خب ولذا خب این حدیث دال بر چیه؟ دال بر این است که به فروعات که میرسیم مأمور نیستیم مگر اینکه اون اصول را قبول بکنن. کسانی که اصول را قبول نکردن به فروعات حتی معرفت امام مکلف نیستن، تا چه رسد به فروعات دیگر. اون چیزی مکلف هستن همون عقاید اصلی هست. بله، اون روایت دیگری هم هست، ظاهرا اون روایت در تفسیر قمی هست. این دو تا روایت دال بر همین معنا هستن که تا معرفت به اصول نباشه تکلیف به فروع نیست، حتی امامت. جواب اولا مسئله معرفت را نباید شما قیاس بفرمایید به فروعات دیگر. یه جوابی که میشه داد این، چون معرفت متوقف بر معرفت دیگر، یعنی امامت متوقف بر نبوت، و الا بگید امامت من قبول دارم چی معنای داره؟ کسی خدا را قبول نداره امامت قبول بود اصلا میشد؟ اصلا امکان نداره. به خلاف فروعات، مخصوصا فروعات مالی، خمس را بدد حالا بس خواهیم کرد. یکی از شبهات این است که خمس برش ممکن نیست، جواب خواهیم داد نه ممکنه. آقای تبریزی جواب داده خب بده یه مسلمان، مسلمان قصد قربت کند و بده. پس بنابراین به خلاف معرفت امام، معرفت امام اصلا متوقفه، ممکن نیست. در اونجا ممکنه بگیم تا اون معرفت اصلی نباشه این موظف به این نیست، و لذا قیاس نمیشد دیگر تکالیف این مسئله. و ممکنه جواب دیگری هم بگیم آقا اینها را میخواد بفرماید با هم باشن، با هم باشن. یعنی یه وقت همون قضیه که نقل کردم، یه وقت نیایید این فرع را یه جوری برای خودتون تصویر کنید، بله اون اصول را بذارید کنار. ممکن عرض کردم این روشنفکر یه جوری براش مسئله امامت را تصویر کنه، این قسمت را قبول کنه، ولی بقیه قسمت ها را قبول نکند. میگه این کار را نکنید، این دوتا را با هم داشته باشی. این حدیث میگه با هم داشته باشی، نه اینکه تا این نیامده اون نیست. حالا تأمل بفرمایید تا انشاءالله فرمایش آقای خویی را مراجعه بفرمایید، که ایشون قائل هستند که کفار مکلف به فروع نیستن. الحمدلله رب العالمین.